رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دادستانی نظامی ولایت سوق تحقیق پرونده جنایی سه برادر را ادامه می‌دهد که به لاتوکوب دو مرزبان متهم می‌شوند. دادستانی سه برادر از ناحیه باباجان غفوروف را به استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت متهم کرده است. در تاجیکستان برای این جنایت گناهکار را یا جریمه بزرگ می‌بندند یا از 2 تا 5 سال زندان محکوم می‌کنند. دادستانی کل روز 11 نوامبر خبر داد که لاتوکوب دو مرزبان تاجیک ماه سپتامبر امسال در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رخ داده است. در اطلاعیه دادستانی آمده است که برادران محسن جمشید و احسان همراجانوف ها ساکنان ناحیه باباجان غفوروف روز 10 سپتامبر امسال از ناحیه لیلک قرغیزستان بیشتر از 3 تانه بنزین خریده و خواستند آن را غیرقانونی وارد تاجیکستان کنند. با گفته دادستانی بعد از بازداشت سه برادر در مرز، آنها دو مرزبان را لاتوکوب کرده از جای حادثه گریختند. عین زمان این افراد در بازداشتگاه هستند و منتظر حکم دادگاه بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سلسله پیام‌هایش در توییتر گفت رابطه درست با روسیه چیزی خوب است و مسکو می‌تواند در حل بحران اوکراین، کره شمالی، سوریه و تروریسم جهانی کمک بزرگ کند. فکر میکنم همکاری با روسیه، همکاری با چین و ویتنام و همکاری با کشورهای زیادی دنیا مهم است، زیرا مسئله های زیادی را ما باید حل کنیم. در واقع روسیه و چین به خصوص میتوانند به ما در مسئله کره شمالی کمک کنند که این یک مشکل واقعا بزرگ برای ما به حساب میرود. دونالد ترامپ که در شهر هانوی پایتخت ویتنام صحبت میکرد، بعد پیام‌هایش در توییتر مسئله تحریمات به ضد روسیه را برداشت و گفت که مسکو زیر تحریمات شدید قرار دارد و حالا فرصت آن رسیده است که به معالجه جهان شکسته و پاره شده برگردیم. آمریکا برای دخالت احتمالی روسیه به انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال 2016 و از آن پیشتر برای اشغال نیم جزیره قریم اوکراین به ضد روسیه تحریمات اعمال کرده است. ایران ادعاها در باره دست داشتن در ترکش یک لوله بزرگ نفت در بحرین را کودکانه و بی‌اساس نامید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز 12 نوامبر در شهر تهران گفت مقامات بحرینی باید بدانند که زمان این گونه اتهام زنی های کودکانه به سر آمده است. از این پیشتر شیخ رشید عبدالله الخلیفه، وزیر امور داخلی بحرین گفت ترکش در لوله بزرگ نفت در نزدیکی دهه بوری در روز 10 نوامبر عملی خطرناکی تروریستی بود. با گفته او عملهای تروریستی که وقت‌های اخیر بحرین شاهد شده است از طریق تماس‌های مستقیم و یا دستورهای ایران صورت گرفتند. هیچ گروه مسئولیت ترکش در لوله نفت را بر دوش نگرفته است. مقامات ترکیه ادعاها درباره تلاش بازداشت و به انکاره سپردن فتح الله گولن یک روحانی معتبر را رد کردند. سفارت ترکیه در واشنگتن روز 12 نوامبر گفت گزارش‌ها درباره آن که ترکیه خواسته است برای بازداشت و استرداد فتح الله گولن میلیون‌ها دلار بپردازد مسخره‌آمیز و بی‌اساس است. سفارت طلب استرداد گولن به ترکیه را رد کرد، ولی گفت کشورش برای رسیدن به این هدف غیر قانونی عمل نخواهد کرد. پیشتر از این رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که رابرت میولر، دادستان ویژه آمریکا، طرح احتمالی را تحقیق می‌کند که بر اساس آن گویا مایکل فلین، مشاور سابق امور خارجه آمریکا و پسرش در صورت بازداشت و استرداد فتح الله گولن به ترکیه 15 میلیون دلار پاداش می‌گرفتند. حکومت ترکیه فتح الله گولن را که در آمریکا حق پناهندگی دارد، به برانگیختن تلاش تبادلات ضد دولتی سال 2016 متهم می‌کند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن
جمعیت اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
طلبی حتمی معلومات نامه در برای بیماری هپاتیت در برخی از مؤسسه های طبی تاجیکستان با ویژه دندان پزشکی ها باعث نگرانی برخی از بیماران شده است. آنها از آن شکایت میکنند که ضمن مراجعه به دکتر دندان در حالت درد شدید به جای تبابت بیمار را مجبور میکنند دنبال گرفتن معلومات نامه برای وضعیت صحتی شوند و معلومات نامه نداشتن بیماری سیرویاتی و هپاتیت را پیشنهاد کنند. اما نفران دیگر از چنین سختگیری های طبیبان استقبال کرده میگویند که به خاطر جلوگیری از بیماری های سیرویاتی دیگر مشتری ها چنین تدبیرها حتمی و ضرور است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. اما چو کمیلزاده خبرنگاری تاجیک که اخیراً در یک مراجعه خود از طریق شبکه های اجتماعی به وزیر تندرستی از این وضع شکایت کرده است میگوید درد سخت دندانش را چند پیش شبانه به مرکز سلامتی شهری برد. خواهش او را که میخواست دندانش را بکنند طبیبان رد کردند. سبب هم این بود که اما چو همان لحظه سند آزمایش مریضی هپاتیت را نداشت. از او طلب کردند که برای مشخص کردن مریضی هپاتیت از تشخیص گذرد. برای به دست آوردن نتیجه تشخیص با ارزش از 30 تا 50 سومونی یک روز دیگر انتظار شدن لازم بود. وی گفت
ما گفت من دندان درد میکنم، من از راه دور خستم آمدم با امید که اینجا طبیبای شناس هستن، میخوام دندان منو بکنن. ای پاگا ما چیکار کنم؟ تا پاگا ببرم یک شب دیگر با درد بکشم؟ گفت این با من دخل ندارد. با طبیب خیلی بحث کردم.
کمیلزاده از آزمایش نگذشت و بعدی جستجوها توانست در یک دندان پزشکی خصوصی بدون سند آزمایش هپاتیت و بر عوض 30 سومونی از دندان مریضش خلاص شود. او میگوید میداند که هپاتیت بیماری سیرویاتی است، ولی میخواهد از مقامات صحه طب با این سوال خود پاسخ گیرد که مگر برای این حتما باید بیماری را که با یک دردی عادی به طبیب مراجعه میکند اذیت داد و تبابتش را به تاخیر گذاشت؟
اولا اینکه اگر بسیار ضرور باشد برای تشخیص هپاتیت باید حکومت این کار را به پول انجام بدهد. مردم خیلی ناچارند. 200 سومانی برای یک بازنشسته حق بازنشستگی معین کردند.
ولی دندان پزشکان میگویند اگر اونها چنین تقاضا را به حکم قانون نبرارند خطری پنج شدن بیماری های سیرویاتی که توسط اسباب طبی دکتر در حالت عدم رعایت معیارهای سانیتاری به وجود میآید بیشتر میشود. در مرکز سلامتی شهر دوشنبه تقاضای سند آزمایش هپاتیت را تایید میکنند و میگویند بر اساس قرار وزارت تندرستی و با هدف جلوگیری از گسترش مریضی سیرویاتی هپاتیت نوعهای B و C این کار را انجام میدهند. معروف جان محمودوف دندان پزشک در مرکز سلامتی شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت او حق تبابت بیمارانی را که بی سند به آنها مراجعه میکنند ندارد. به گفته او در صورت دیدن نتیجه تشخیص اگر کارافتادگی رفتاری بیماری هپاتیت باشد یا نباشد او را حتما قبول خواهند کرد.
برای فهمیدن هم بیمار کسل هست یا نه؟ برای احتیاط هم دکتر هم بیمار.
محمود علیف یک مسئول بیمارستان امراض سیرویاتی میگوید حالا مهمتر از همه بالا بردن معرفت مردم در رابطه با جلوگیری از بیماری ها است و طلب معلومات نامه هم بخشی از همین جریان است. در این صورت به قول او مردم بدون یگان مجبور کنی حتما از تشخیص خواهند گذشت و هم ضمن مراجعه به هر طبیب از احتیاط کار میگیرند و از او طلب میکنند تا فکر سیاتی آنها را بکنند. آمار دقیق گرفتاری شهروندان با هپاتیت نشر نمیشود و مقامات طبی هم میگویند برای مشخص کردن منبع واقعی گرفتاری به این بیماری که میتواند جگر بیمار را خراب کند سنجش های دقیق و منصفانه تقاضا میشود.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بر اساس یک دستور کمیته اندازی تاجیکستان میزان مالیات از اجاره منزل خصوصی برای شخصان انفرادی در دوشنبه تغییر یافته، حدی اقل آن با نظر داشت حجم یا مترهای مربع منزل ستانیده می شود. طبق دستور کمیته ارزش هر متر مربع منزل با اجاره پیش بینی شده نه کمتر از 30 سومونی مقرر می شود و بعد حساب اندازی عمومی منزل 13% مبلغ آن هر ماه به عنوان انداز از فایده اجاره ستانیده می شود. تا ماه اپریل حجم مالیات اجاره خانه در تاجیکستان وابسته به درآمد 13% اجاره پولی را تشکیل می داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ایراد میکنم. مقامات انداز اجرای دستور را که ماه اپریل صادر شده است قاطعانه نظارت میکنند. برخی کارشناسان میگویند شیوه نوی پرداخت انداز از اجاره منزل بیشتر برای آن صاحب ملکان ناخوشایند میشود که در کناره های دوشنبه منزل خود را به اجاره میسپارند و میزان درآمدشان از اجاره در مقایسه با مناطق مرکزی دوشنبه بلند نیست. دستور حالا فقط به شهر دوشنبه ربط میگیرد که هزاران نفر اجاره ده و اجاره نشین دارد. شهناز ساکن پایتخت یکی از آنهاست و چند سال است که خانه دو حجره خود را به اجاره می‌دهد. این هم صحبت ما می‌گوید بر طبق این دستور نوی رئیس کمیته انداز ارزش عمومی خانه او که 45 متر مربع را تشکیل می‌دهد 1350 سومانی می‌شود. از این مقدار 13% مالیات ماهانه‌اش بیشتر از 175 سومانی را تشکیل می‌دهد که سال بعد 2106 سومانی برابر می‌شود. این مبلغ باید همچون اندازه فایده از اجاره منزل به دولت سپرده شود. شهناز می‌گوید وقتی ارزش اجاره منزل ماهی از 600 سومانی بیشتر نیست، 175 سومانی ارزش آن از اجاره برایش گران است. در گذشته شهناز همگی 78 سومانی مالیات می سپرد و حالا به اجاره دادن منزل برای او دیگر فایده ندارد.
حالا من اجاره نشینا رو همه رو خونه رو خالی کردم. دیگر نمیخوام از همین تفتیش دائمی انداز نمایندگان انداز راستی دلم گرفت. خونه حاضر خالی است، نه دانشجویان رو دیگر رو میدیم نه اجاره نشینا. خونم خالی ایستاده است، اما باز هم ضرر به من آورده ایستاده است اون خونه.
مثل شهناز صدها ساکین دیگر دوشنبه خانه های خود را به اجاره می دهند و اجاره پولی یک منبع درآمدی علاوگی اشان به حساب می رود. شادی ساکین دیگر دوشنبه که 4 فرزند دارد منزل دو حجره دار خود را با تمام شرایط به مبلغ 1000 سومانی اجاره داده است. شادی می گوید در صورت پرداخت چنین مالیات هیچ درآمدی نمی بیند. اگر اجاره نشین را از منزلش بیرون کند پول برای تامین 4 فرزندش نمی رسد. اکثر اجاره نشین ها در دوشنبه دانشجو، شهروندان خارجی و یا جوانانی می باشند که بعدی تحصیل در پایتخت می مانند و کارو در همین جا ادامه می دهند. به گفته اقتصادان ها بالا رفتن مالیات اجاره خانه نه فقط صاحب ملک بلکه اجاره نشین را ناراحت می کند. یک ریلتور یا متخصص تجارت و اجاره منزل در دوشنبه گفت کمیته انداز با دستور نوش می خواهد پیش از همه بخش واردات انداز دولت را بهبود بخشد و علاوه بر این از کرپسیا در امر پنهان کردن انداز جلوگیری کند. اگر موفق شد در فرهنگ انداز سپاری شهروندان هم پیشرفت حاصل می شود. ولی مشکل این دستور در آن است که ارزش منزل را در دوشنبه برابر ارزیابی کرده است، در حالی که قانون بازار ارزش منزل های واقع در مرکز را بالاتر به کناره های پایتخت تعیین می کند. این اندیشه را اقتصاد شناسی دیگر علیم جان رحیموف هم به رادیوی آزادی بیان کرد و گفت که در دستور کمیته انداز مالیات اجاره باید طبقه بندی می شود.
و پیشنهاد من چنین است که برای قشری پایونی اهالی برای اجاره دهندگانی که خانه های استقامتی هاشون رو به اجاره میدهند موافقا با دسترسی کدکس اندوز 13% اندوز پرند این خوب میشود. برای چی؟ برای اینکه باز هم همون سخنهای قبلی این حالت باعث زیاد شدن ارزش خدمت رسانی خانه های استقامتی در شهر دوشنبه میگردد.
در دوشنبه برای اجاره یک منزل دو حجره‌ای وابسته به محل آن از 100 تا 800 دلار طلب میکنند. مقامات کمیته اندوز تاجیکستان سبب تغییر دادن مالیات از اجاره خانه و دیگر انشاءات را تنظیم پرداخت اندوز از اجاره منزل و دیگر انشاءات های تجارتی عنوان میکنند. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر آنها بی‌نتیجه انجام یافت. ضمن از روی حساب و کتاب وی تقسیمات انداز ارزش هر متری خانه اجاره برای فعالیت های کاری دیگر در حدود 50 سومانی و برای تجارت و سودا 65 سومانی مقرر شده است. سرنوز روحلو رادیو آزادی دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دادستانی در ولایت ختنان سبب های مرگی مرموز یک آموزگار فنی ورزشی و استاد بمبینتون را تحقیق می کند. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر دارم. جسد حاکم علی خال میرزایوی 56 ساله دیرکتور مکتب ورزشی ناحیه شهر توس روز 4 نوامبر در حدود ورزشگاه محلی پیدا شد و فرضیه اول تفتیش شد این است که این آموزگار خودکشی کرده است. جسد برجاماندهی خال میرزایف در حالت آویزان در پای دار پیدا شد و به همین خاطر هم حالا تفتیشات احتمال وجود مشکل در زندگی و کار استاد ورزش را تحقیق می کند. مقامات نزدیک به تفتیشات به رادیو آزادی گفتند که جسد رهبری مکتب ورزشی را چند ورزشگر محلی ساعت 11 روز 4 نوامبر در حدود ورزشگاه پیدا کرده به پلیس خبر دادند. نزدیکان و همکاران حاکم علی خان میرزایف میگویند که درباره مشکل در زندگی استاد ورزش احتمال قرضداری و به کسی در حالت دشمنی قرار داشتن او هیچ اطلاعی ندارند. مکتبی که او راهبری میکرد دولتی و زیر نظارت کمیته جوانان و ورزش و رایگان بود و تخمیناً از 10 نمود ورزش نظیر والیبال، کاراته، شاخمات، بدمینتون و دیگرها درس میدادند. یکی از هدفهای دیگری تفتیش این است که ربطی احتمالی مرگ او به کار و مشغولیت وی سنجیده می شود. فاروخ تورقلوف رهبری بخش جوانان حکومت ناحیه شهر توس به رادیو آزادی گفت که حاکم علی خال میرزایف 6 سال اخیر رهبر بود و از آموزگاران تجربه دار شناخته می شد. وی گفت که خودکشی او بسیاری ها را حیرت زده کرده است.
سابقه داشتیم، ما بیشکند هم سابقه داشتیم همون وقتی رو کرده. همون جای گفتم معلمی شاو کرده، نه روز
مدیر مکتب ورزشی ناحیه شهر توس روزی که خودکشی کرده است که دیگر همکاران و ورزشکاران برای شرکت در یک مسابقه به ناحیه ناصر خسرو سفر کردند. جسد او را چند ورزشکار دیگر از حدود ورزشگاه محلی پیدا کردند. اعضای آیله و نزدیکان آموزگار تربیه جسمانی که در دهه هوسکار جماعت تخت سنگین ناحیه قبادیان زندگی میکند حالا به سوال های تفتیشات پاسخ میدهند. دو فرزند حاکم علی خال میرزایف با شنیدن خبر مرگ پدر روز 5 نوامبر یعنی روز بعد خاکسپاری از روسیه به خانه آمدند. موزونه و حسین بای میگویند در حالت شاک قرار دارند. خانم گلناره همسری حاکم علی خال میرزایف میگوید که هر دوی آنها آموزگار بودند و از همین حساب زندگی را پیش میبردند. مقامات در ولایت ختلان میگویند که در دوام یک هفته اخیر در مجموع 4 حادثه خودکشی احتمالی ساکنان را به قید گرفتند. در ناحیه ناصر خسرو در 250 کیلومتری جنوب دوشنبه در 4 روز اخیر 2 حادثه خودکشی را ثبت کردند. پلیس ناحیه در صحبت به رادیو آزادی روز 9 نوامبر خبر خودکشی مردی 81 ساله و مردی 55 ساله را تصدیق کرد. در جماعت دهات نوروز همین ناحیه گفتند که سرگل خان ملا حسینوی 81 ساله 4 روز پیش در خانه پسرش خود را به دار کشیده است. این پیرمرد صاحب 6 فرزند در بام همسایه خود را بدار کشیده است. جسد خدایار از تنقلاف ساکن جماعت دهات فیروزه همشبی 7 به 8 نویبر همچنین با نشانه های خودکشی از راهی داراویزی آشکار شده است. مقامات هنوز سبب مرگ فاجعه باری مرد را مشخص نکرده است، ولی همسایه ها میگویند که خانه این مردی 55 ساله آسوده نبود و ظاهرا مشکلات به همسرش باعث عصبانی و جنجال در خانه بوده است. سازمان های اجتماعی در ولایت ختلان میگویند که سالهای اخیر خودکشی مردها هم بیشتر شده است. در 9 ماه سال جاری حدود 10 نفر مرد خودکشی کرده است. از اول سال جاری 129 حالت سوی قصد به جان و خودکشی ثبت شده است. در نتیجه 89 نفر به هلاکت رسیدند، بیش از 50 نفرشان زنان بودند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزارت و اداره های تاجیکستان ماشین های را به فروش گذاشتند که تنها توجهی دو گروه خریداران را می تواند به خود جلب کند. دوستداران ماشین های قدیمه و یا تاجران آهن پاره را. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. ماشین های سبکراو و بارکشان که اکثران کهنه و فرسوده به نظر می رسند در تارنمای رسمی اداره تشکیل فروش اموال دولتی جای شده اند. این اداره مسئول فروش اموال دولتی است. در میان اعلان های این تارنما بیش از همه ماشینی به فروش گذاشته وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب توجه را جلب می کند. وزارت یک ماشینی سرخ تمغه مسکویچ 412 را به فروش گذاشته است که 35 سال پیش استحصال شده است و یک چرخش هم نیست. اگر خریدنی هستید بیشید تا به زیرا نرخ ابتدایی آن 1012 سومانی یا تقریبا 130 دلار است. مثل وزارت انرژتیکا دیگر اداره های دولتی هم ماشین های کارناشایم زیاد داشتند. هرچند اکثریت ماشین ها کهنه و فرسوده به نظر می رسند، اما یک نظر به تمغه ماشین ها و اداره های فروشنده کافی است که معلوم شود کدام اداره در تاجیکستان پولی بیشتر دارد، کدام کمتر. برای مثال کمیته اندازی تاجیکستان در همین تارنما دو ماشین را به فروش گذاشته است که یکی در قیاس با مسکویچی وزارت انرژتیکا با آبروتر است. یکی از آنها ماشینی تمغه لادا معروف با نام جیگولی 07 است که 3400 سومانی نرخ دارد. اداره مالیه شهری دوشنبه ماشینی تمغه 3102 و یا ولگا را به فروش گذاشته است که تا زمانی با لندکروزر پرادو نشستنی منصبداران تاجیک ماشینی رئیسان به شمار می رفت. نرخ این ولگای عهد شوروی و یک زمان معروف 1770 سومانی معادل تقریبا 200 دلار آمریکایی مقرر شده است. در میان این ماشین های فروشی که احتمالاً یک زمان در صندلی هایشان رئیس تکیه می زد، ماشین های یک اداره تشخیصی صفت طلا و اداره تاجیک سغورته با آبروتر به نظر می رسد که از وضع خوبی مالی این اداره ها درک می دهند. این اداره دو ماشینی تمغه وز 2199 و تاجیک سغورته یک ماشینی مرسدس بنز را به فروش گذاشتند. در اداره تشکیل فروش اموال دولتی روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند در مزایده ماشین‌ها همه شهروندان تاجیکستان میتوانند شرکت کنند. شرط یگانه شرکت در مزایده وارد نمودن 750 سومانی گراوپوری است که در صورت غالب آمدن به حیث قسمی از نرخ ماشین حساب می شود و در عکس حال همش را برمیگردانند. هم صحبت ما در اداره تشکیل فروش اموال دولتی گفت
برای شرکت در هم مزایده کفالت پولی می سپاره، در هم مزایده می اشتراک میکنن 750 سومانه است. با اون نرخ نهایت در چی اوکسیون نرخ بلند می شود و طریق
بهروز کلانوف یک جوان تاجیک که به خرید و فروش و تعمیر ماشین ها مشغول است میگوید نرخ ماشین ها از ارزش بازاریشان گرانتر تعیین شده است، چون اکثریت آنها را تعمیر کردن غیر امکان است و بهتر است آن را به جای آهن پاره سپارند. هم صحبت ما گفت عین زمان یک کیلوگرم آهن پاره در بازار 50-60 درهم نرخ دارد و مسکویچ با همه قسمت هایش 1040 کیلوگرم وزن دارد و قیمت آن به حیث آهن پاره 600-650 سومانی باید باشد. کلانوف میگوید با چنین نرخ این مسکویچ خریدار زیاد نخواهد داشت، مگر اینکه افرادی دوستدار ماشین های قدیمی این ماشین را برای تعمیر و نوسازی و شرکت در نمایش های ماشین های راریتت و یا قدیمه خریداری نکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعالیت تیم حاضرجوابان تاجیکستان از ولایت سوغد زیر سوال مانده است، زیرا آنها نتوانستند برای شرکت در دور نهایی لیگ مرکزی کوین که روز 10 نوامبر در مسکو برگزار می شود به پایتخت روسیه برسند. رهبریت حاضرجوابان تاجیکستان با مقامات ولایت سوغد وارد یک دعوای مربوط به فساد شدند و معلوم نیست سنجش دادستانی چی نتیجه خواهد داد. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شو خواهید شنید. تیمی حاضر جوابان تاجیکستان که 3 سال پیش با ابتکار رئیس ولایت سوخت تأسیس شده است، از حساب بودجه این منطقه تأمین مالی می شود. اما اخیراً این تیم نتوانست به خاطر شرکت در بازی نیم فینالی تا 10 نوامبر خود را به مسکو رساند. خیرالله میرسعیدوف رهبری تیمی حاضر جوابان تاجیکستان 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دلیل ماجرای فساد ناچار به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه رسمی کرده درخواست رسیدگی به این قضیه را کرده است. میرسعیدوف ادعا کرده است که رهبریت بخش اداره کار با جوانان ولایت سوخت به کشلکاری و پنهانکاری راه داده، به گفته او طلبی رشوه کرده اند. و در این باره گفت
مخصوص نیست که دیگه شه در بازو پرکوراتور باید 5 ماه باز بازده قانون سم تو داروید 5 ماه باز باید باید که دارن مجه سانیش کرسته مثلا با اولیق قرضه ازو اگر نکلیم گرد تو فرد داره مثلا
خیرالله میرسعیدوف گفت که فعلا گزارش های مالی فعالیت حاضر جوابان تاجیک در دست تفصیلات است و امیدوار است که این قضیه منصفانه بررسی می شود. ولی مقامات اجرایی ولایت سوغد میگویند دعوای طلب پوره هیچ اساسی ندارد و بحثی که برخواسته است سری استفاده مقصدناک پول های جدا شده برای سفر و فعالیت هنری تیم حاضر جوابان است. از جمله بختیار کریموف یاوری رهبری اداره کار با جوانان مقامات اجرایی ولایت سوغد روز 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی ادعای خیرالله میرسعیدوف درباره طلب رشوه از او را بپایه خواند و گفت
مسئله همین حساباتی که مبلغهایی که وی گرفتگی حساباتش نیست، یعنی که اینجا جنجال درباره همین چیز رفته ایستاده است که هم مبلغهای گرفته شدگیش حساباتش نیست، تفتیش رفته ایستاده است. اما یگان سری وی حالش به نامندگی اولی داری ما یگان خیلی مبلغی اضافگی طلب که دوست کشی نیست، داری ما همون مبلغی که وی گرفت همون طلب که دوست کشی.
در حالی که فعلا دوستیتانی ولایت سوخت برای شرح این قضیه آماده نیست، طبق اطلاعی دریافتی ساختارهای تفتیشاتی به تیم حاضر جوابان گفتند که احتمالا خرج تهیه هر یک صحنه های هجوی آنها با صرف مبلغ های زیاد انجام می شود و گویا این موضوع نیز مورد سنجش قرار گرفته است. ضمناً تیم حاضر جوابان تاجیکستان سال 2014 به ابتکار رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری تأسیس شده بود. در سال 2015 در جشنواره حاضر جوابان در شهر سوچی روسیه از میان 400 تیم به قطار 70 تیم بهترین شامل شد و با سبقت های تلویزیونی کوین روسیه همراه یافت. در سال جاری این تیم در سبقت لیگ مرکزی مسکو تا به مرحله نهایی رسیده است. در سال گذشته این تیم حاضر جوابان لیگ مکتبخوانان کوین در ولایت سوخت را تأسیس داد که در آن حدود 200 تیم از مکتب‌های شمالی تاجیکستان سبقت می‌کنند. خیرالله میرسعیدوف گفت که هنرنمایی آنها بیشتر از هر کار دیگر به منفعت آبروی کشور و مردم تاجیکستان است، چون که آنها از صحنه‌های بلند هنری در برابر شوخی و ظرافت‌گویی سلیقه فرهنگی مردم تاجیک را به نمایش می‌گذارند که در روسیه از روی قالبی مهاجران یا گستربایترها شناخته می شوند. و می گوید سهمی آنها در بالا بردن آبروی ملی مردم تاجیک در بیرون از خاک کشور خیلی بلند و مهم است. ولی مقامات تاکید می کند که هر کار باید با مراعات قانون